امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلاه، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مرا از این همه اندوه تیره راحت کن. کجاست سمت سپیده؟ مرا هدایت کن. نگاه کن چه شب و روز تنبلی دارم. سکوت پشت دلم را شکست. صحبت کن. هزار جمعه بیرو بی تو جان کندم، بس است بی تو نشستم، بس است حرکت کن. تو از سلاله نوری، تو نبض بارانی، نگاه ملتمس خاک را اجابت کن. مرا به عشق بکوچان، به سمت حظ حضور. مرا به جشن بزرگ ظهور دعوت کن. به نقش خونی آلاله ها ستاره بپاش، قناریان نفس مرده را حمایت کن. بیار گرم کنیم روزهای برفی را، بهار گم شده را بین خلق قسمت کن. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم. انشالله روزهاتون به برکت ایام ماه ربیع بهاری بهاری باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. افتخار این رو داریم که به رسم چهارشنبه خدمت آقای ماندگاری عزیزمون باشیم، که از طرف شما و از طرف خودم به ایشون سلام و خوش آمد عرض میکنم. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکاران خوبی این برنامه و همه بینندگان عزیز، عزیزانی که دو ماه برای اهل بیت عزاداری کردن، انشالله اون عزاداری ها قبول باشه و ماه ربیع هم برشون مبارک باشه، انشالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم و سر سفره کریمانه امام کاظم و امام رضا و امام جواد و امام هادی هستیم امروز چهارشنبه، برای سلامت وجود نازنین آقامون امام زمان که در آستانه آغاز امامتشون هستیم دعا کنیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلوات و که علیه و علا آبائه فی حاضه ساعه و فی کل ساعه، ولیان و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و غینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. هشتم ربیع هم شهادت پدر بزرگوار امام زمان حضرت امام عسکری سلام الله علیه ما هست. به محضر امام زمان تسلیت میگیم و صلواتی رو برای تسلای دل مبارکشون تقدیم میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم حاجی ماندگاری و خدمت دوستان خوب بینندمون. دوستان میدونم منتظر هستن که بخشی از سوالات اونها رو از خدمت حاجی ماندگاری بپرسیم. سوالاتی که از طریق ایمیل و پیام و تلفن به دست ما میرسه. سوال جالبی است. دعوت میکنم که از ابتدا تا پایان بیننده برنامه خودتون برنامه سمت خدا باشید. یک سلام ویژه و مخصوص هم به همه دوستان خوبی که تکرار این برنامه رو در تلیعه صبح میبینن. ان شاء الله روز خوبی رو اونها هم آغاز بکنن. اولین سوال رو اجازه میخوام حاجی ماندگاری بپرسم. یک سوالی است که از خدمت شما پرسیدن. گفتم من پزشک متخصص هستم، به خدا و ائمم اعتقاد دارم و همیشه سعی میکنم تو طبابتم خدا رو در نظر داشته باشم. تا الانم به فضل خدا فکر میکنم که موفق بودم آقای ماندگاری، ولی یه چیزی هست که نمیتونم جوابی براش پیدا بکنم. وقتی بیمار من یه مریضی صعب العلاج داره، وقتی که میپرسه چرا من، اینجاست که من میمونم. البته براش توضیح میدم که اینا امتحان هست، بیماری و شفا دست خداست، اصل زندگی اون دنیاست و خیلی چیزهای دیگه. ولی وقتی مریض میگه من پول ندارم، هزار تا مشکل دارم، چرا من باید گرفتار بشم؟ یا اصلا میگه اصلا چرا باید من مریض میشدم و تو دکتر؟ دیگه نمیدونم چی بگم. یه وقتای خودم هم فکر میکنم درسته که این دنیا به اندازه یه بعد از ظهر بیشتر نیست، ولی خب واقعا چرا باید بعضی ها با این سختی ها زندگی بکنن و زندگی سختی رو تجربه بکنن؟ وقتی دور و برم رو نگاه میکنم میبینم اونهایی که کارهای بد میکنن دارن راحت زندگی میکنن آقای ماندگاری، ولی هر کی آدم بهتریه انگار مشکلاتش هم بیشتره. خیلی کتاب خوندم ولی هنوز توجیه نشدم. خیلی ذهنم درگیر بعضی از مریض هام. ممنون میشم که من راهنمایی بکنی تا من هم کمکی به مریض هام کرده باشم. بسیار بسیار ممنون، متشکریم که این پیام رو برامو فرستادید. پاسخهای ماندگاری رو بشنوید.
من ابتدا اجازه بدید از این پزشک بزرگواری تشکر بکنم، از این حس مسئولیت پذیریشون
و این دغدغه‌ای که دارن.
که بعضیامون چون فقط میخوایم کارمون رو نسبت به اون کسی که با ما مرتبط شده، مشتری ما هست، مخاطب ما هست، انجام بدیم، میگیم ما کار به بقیهش نداریم. میخواد بیچاره باشه، میخواد بدبخت باشه، میخواد گرفتار باشه. من معلمم، درسمو بدم، پزشکم، طبابتمو بکنم، فروشندم، جنسمو بفروشم، رانندم، این بنده خدا رو برسونم. اما دین ما اینو نمیگه. دین ما میگه بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را
نماند قرار.
پزشکم، رانندم، کاسبم، معلمم، روحانیم، رهگذرم. یک انسان وقتی دردمند میشه، منم باید دردمند بشم.
بی‌تفاوت نیستم.
بی‌تفاوت نباشم. که وجود نازنین پیغمبر خوبی ها فرمودن من اصبح ولم یحتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. هر کی صبح کنه ولی دغدغه گرفتاری مؤمنین و مسلمونا رو نداشته باشه، حتی مسلمونا رو نداشته باشه، مسلمان نیست. از این که ایشون اقتضای مسلمانیشون رو و اقتضای انسانیتشون رو الحمدلله فراموش نکردن و متوجه و متذکرش هستن، ما تشکر میکنیم و براشون دعا میکنیم. اما ببینید تقریبا بخشی از جواب رو به خودشون و به اون عزیزی که بهشون مراجعه کرده خودشون تو کلامشون داشتن، اما تو بخش دیگر از کلامشون اون وسوسه ها و القاعات یه مقدار خودشونشون میدن. حالا چیه جواب؟ جواب ما اینه آقای شریعتی، تا موقعی که تو محاسباتمون ما سه تا عنصر رو پررنگ ببینیم اینجوری قضاوت نمی کنیم. هر وقت سه تا عنصر رو کمرنگ دیدیم اینجوری قضاوت می کنیم.
چون سه تا عنصر؟
یعنی چی؟ ببینید ما تو محاسباتمون، یک، ما در نظر بگیریم ما بنده خدایی.
بله.
بر خوشی ما، بر گرفتاری ما، بر فقر ما، بر مریضی ما، بر پولداری ما، بر سلامت ما، یه وجودی هست که محیط بر ماست، خالق ماست، مهربان، ناظر، حکیم. اون ناظر، او داره ما رو نگاه میکنه. یعنی من سر جلسه امتحان نشستم، او داره من رو نگاه میکنه. وقتی این تو محاسباتم باشه، اون درده کم کم میشه. پس من تنها نیستم.
انک به عیون
ما. احسن. میدونه من میبینه. ببینید پس تو محاسباتمون تا موقعی که خدای ناظر و خالق و حکیم و مهربان و محیط رو داشته باشیم، اینجوری اصلا قضاوت نمی کنیم، نه راجع به دارایی دارندگان نه راجع به نداری ندارندگان. اصلا اینجوری قضاوت
این تو تا اینجا اگر من سختی دارم تحمل میکنم، اگر مشکلی دارم، بدونم که خداوند ناظره و داره میبینه.
خداوند منو از چشم خودش ننداخته، از چشم خدا دور نیستم، از ببخشید عذر میخوام با ادبیات امروز میگم از صفحه مانیتور خدا پاک نشدم. لحظه به لحظه تمام لحظات زندگی من در منظر و محضر خداست. دو ما یه آخرتی هم داریم، چون همه این به قول معروف گفتمان ها اینه که دیگران وضعشون خوبه، اونایی که خدا ندارن همه چی دارن و اونایی که خدا دارند هیچی مادیات ندارن. خب ببینید تا موقعی که این تو ذهن منه تو دنیا، ببینید خیلی دکتر بزرگوارم قشنگ گفتن دنیا بنده یک عصره، یک عصره. وقتی من آخرت رو تو معادلاتم نداشته باشم، آخرت رو ببینید، من میخوام تصویر همین مریض این پزشک بزرگوار رو تو آخرت بگم. در روایت داریم فقرایی که بر فقرشون صبر کنن. صبرم معناش نیست گوشه بشینند و بگن آقا به ما معذرت میخوام، نعوذ بالله گدایی کنن، نه،
تلاششون
بکنن ولی به این قصه هم راضی باشن، خدا رو به خدا محاکمش نکنن، خدا رو ایراد نگیرن. مریض هایی که بر مریضیشون صبر کنن، به طور کلی اونهایی که در امتحان قرار گرفتن و بر این امتحانشون، سختی امتحانشون دارن صبر میکنن، و بشر صابرین، اینها در قیامت بی حساب و کتاب میرن به بهشت نسبت به همین دارایی، چون نداشته که بخواد پاسخ بده دیگه. من پولی که نداشتم چی جوابشو بدم؟ سلامتی رو که نداشتم حالا باید پاسخ سوالات سلامت رو بدم؟ نداشتم دیگه. نسبت به این بی حساب میرن تو بهشت. اونجا میگن چرا من و شما جزوشون باشه، ما شریعتی میگیم چرا من؟
نه نمیپرسیم
اونجا، تازه بر همه فخر میپوشیم که من دارم بی حساب
دارم.
پس اینجا اگر دارید امتحان میشید نگید چرا من، چون اونجا قطعا نمیگید چرا من. پس ببینید اگر خدایی که داره منو نگاه هم میکنه، تمام جوانه و در نظر داره، تو محاسباتم کمرنگ نشه، وضعیت آخرت هم تو محاسباتم کمرنگ نشه، فقط دنیا رو نبینم بگم تو دنیا اونا دارن ما نداریم، اونا دنیا دارن ما دنیا نداریم، ما ولی خدا داریم اونا ندارن، اینجوری نگاه نکنم، خدا رو در نظر بگیرم. که همینجوری نکته دیگه هم بگم، یه روایتی هم از امام صادق سلام الله علیه داریم، ما میگیم بیایم وزن دارایی هامون رو با نداری هامون رو با هم دیگه ترازو کنیم. خدایی که ما داریم و اونا ندارند و دنیایی که اونا دارن و ما نداریم، دنیای اونا رو بذاریم روی پله ترازو، خدای خودمون رو بذاریم توی یک پله ترازو، کدوم سنگین تره؟ آمد به حضرت امام صادق دیگه، گفت آقا ما شما رو داریم پول نداریم. حضرت فرمودن حاضری بری در خونه دشمنان ما از محبت ما دست ورداری، هر چی بخوای به سر تا پات جواهر بریزن؟ گفت نه. فرمودن پس تو سرمایه داری، تو یه چیزی داری محبت ما را، خدا را، که از اون چه که اونها دارن ارزشش
بیشتره، خیلی بیشتره.
و نکته سوم، پس نکته اول یادمون باشه ما خدا رو داریم و بنده خدایی، خدا ما رو داره نگاهمون،
خدا باوری.
دو، آخرت باوری
و معاد باوری.
آخرت رو تو محاسباتمون و کمرنگ نکنیم،
فقط اینجا رو نبینیم،
همش نگیم آقا اینا همش تو خوشی هم و همش تو بدبختی هستیم، هنوز همش نشده که، هنوز یه ذره‌شه، همش اون بره ببینیم اون بر چه وضعی داریم ماها و اونا چه وضعی دارن. و سوم، اگر باور داریم که اصلا ویژگی این دنیا اینه که به امتحان پیچیده، ظرفیت سازه، خدای دنیا رو نه آسایشگاه گذاشتی، بارها گفتیم، نه خوابگاهه، نه آسایشگاهه، نه تفریگاهه، اینجا مدرسه، زنگ تفریح هم داره، بوفه هم داره، خوابگاه هم داره، ولی اساسش برای تعلیم و تربیت. اگر این سه تا باور رو پررنگ کنیم، همچنان که این پزشک محترم ابتدای مطلبشون پررنگ کردن، پاسخ برای همه اینا داریم. همه نداری ها، تمام سختی ها، مریضی، فقر، گرفتاری، پیچ خوردن زندگی، با اینکه خدا داره نگاه میکنه و تو آخرت وضع من بهتره و تو دنیا من دارم رشد میکنم، قابل توجیهه، قابل تحمله. ولی اگه این ستا رو پاک کردیم از توی اعتقاداتمون، تو محاسباتمون نداشتیم، خب شما اگه پاک کردید نعوذ بالله، خدای نکرده من و شما بیام اعتقاد به خدامونو، اعتقاد به آخرت رو، اعتقاد به ظرفیت سازی دنیا رو پاک کنیم، بعد بریم ببینیم خودمون میتونیم چجوری مشکلاتمون حل کنیم، بریم دنبالش ببینیم میشه حل کرد یا نه. ولی من اعتقاد دارم هم این پزشک محترم و هم هممون اگه دغدغه داشته باشیم، یکی از بهترین تذکرها اینه. خدا هم به پیغمبرا، حضرت نوح هم داشت کشتی میساخت، کم آورد به تعبیر من، کلا ما مر علی، قرآن میگه هر کی برش رد شد متلک میگفت، خدا فرمود انت به اعیوننا، یا فسن وسط الفلک به اعیوننا، اگه تعبیر رو درست بگم.
یه جای دیگه هم با آقای حسینی وقت صحبت میکردیم، وسط بر لحکم ربک انک به اعیوننا،
انک به اعیوننا. ببینید پس خدا سه تا تذکر رو معمولا به پیامبرانش داده، ما هم به پیروی از خدا این سه تا تذکر رو به همه گرفتارا بدیم. یک، خدا هست و تو رو فراموش نکرد. دو، آخرتی هم هست. سه، این دنیا ظرفیت سازه، این جامعه استراحت.
این دنیا شناسی خودش هم فکر کنم مقوله مهمی دیگه، این روایتی شاید از پیامبر میدیدم که میفرمودن اگر من اون چیزی رو که از دنیا میدونستم شما هم میدونستید، جانهای شما احساس راحتی و آسایش میکرد. یعنی واقعا حقیقت این دنیا رو شناختن،
حقیقت دنیا رو بدونم که فقط پیچیده شده به بلا و امتحان و برای امتحان و ظرفیت سازیه، قطعا تمام مشکلات تحملش برای ما
آسان و راحت خواهد شد.
تا ایشالا این تذکر رو نه فقط این پزشک محترم، راننده ایم که اگر، چون عذر میخوام اینو میگم، من طولم میکشه، چون ما الان وقتی یکی درد دل میکنه ما هم چهار تا دیگه میذاریم روش، با هم دیگه میریم برای محاکمه خدا. ای خواهر، ای برادر، دست رو دلم نگذار، خدا مثل که از ما بدبخت بیچاره ها دیگه کس دیگه رو پیدا بدبختتر پیدا نکرده، هم چی گرفتاریه برای ما،
اصلا حرف دل ما رو زدی،
حرف دل ما رو زدی. نه، اونجا بیاییم هممون به هم دیگه ای تذکر رو بدیم. تا میگه گرفتارم، مشکل بزرگی دارم، بگو به مشکلت بگو خدای بزرگی دارم، به مشکلت بگو آخرت پاداش بزرگی دارم، به مشکلت بگو توی دنیا ظرفیت سازی قشنگی دارم. بیم همدیگر رو تسلا بدیم، دلداری بدیم، برای که آرام بشیم در برابر مشکلات. البته راهنمایی هم بکنیم، اگر این مشکلشون به دست بنده یا به فکر بنده راه حلی داره کمکش بکنیم.
بله،
کمک قرض میخواد، آبرو میخواد، وقت میخواد، منم براش بذارم مشکلشو حل کنم. نمک رو زخم نپاشیم. تعداد نگاه او بنده خدای مقدار نگاه آسیب دیده است، ما آسیب دیده ترش
نکنیم. بسیار خوب، خیلی خوب، یه پاسخ بسیار جامع و کاملی دادن حاجی ماندگاری. انشالله زندگی های شما سرشار از صفا و صمیمیت باشه و بدون هیچ مشکلی، احیانا مشکلی هم پیش اومد، با این نگاه که حاجی ماندگاری دادن فکر میکنم که اون مشکل دیگه مشکل نباشه.
و من همینجا میخوام یه بشارتی هم بدم به شریعت.
بفرمایید.
وقتی شما مشکلی رو بگی، منم یه مشکل دیگه بذارم روش و با هم دیگه بریم به محاکمه خدا، دلامون تاریک میشه. چرا؟ چون اون باورا رو تو وجودمون
خاموش کردیم.
خاموش کرد.
بله.
ولی اگر شما مشکل گفتید یا من گفتم، شما سعی کردید منو امیدوار کنید به خدا، امیدوار کنید به قیامت، امیدوار کنید به حل مشکل، در واقع چراغ دلمون، ایمانمون روشن شده. اصلا وقتی از اون جلسه بلند میشیم احساس یک
سبکی،
بله، و سبکی قشنگی.
بله. بسیار خوب. حالا این سوال رو بشنوید ها جای ماندگاری. گفتن که شوهر من کار نمیکنه و ما از لحاظ اقتصادی بسیار در مضیقه هستیم. وقتی بهش میگم چرا کار نمیکنی، میگه ما که به دنیا نیومدیم که کار کنیم و پول جمع کنیم، بلکه باید به فکر اون دنیا و آخرتمون باشیم. حالا شما بگید بچه های من چه گناهی کردن آقای ماندگاری که پدرشون انقدر به فکر اون دنیاست؟
اجازه میدید که من اول تبسم کنم؟
بله، خواهش میکنم بفرمایید.
چون نمیدونم این بزرگواری که میخواد کار نکنه برای زن و بچه چه چیزی رو میخواد عبادت بدونه، چه چیزی رو میخواد عبادت، چون ایشون ظاهرا معتقده به آخرت هستن، معتقده به آخرت هستن که میگن ما که نیومدیم اینجا فقط کار کنیم پول در بیاریم، باید برای آخرتمونم کاری بکنیم. ببینید ما تو این برنامه به عنایت الهی بعضی از باورهای غلط رو یکم سعی کردیم باهاش بجنگیم. یه باور غلط این بود که چراغی که به خانه رواست به مسجد
حرام
است. گفتیم اگه این درست باشه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، نعوذ بالله، کار غلطی بوده اهل بیت کردن. غذای خودشون رو دادن به مسکین و یتیم و اسیر. پس این قطعا شعار غلطیه. بله، شما در حد خودتون مصرف بفرمایید، انفاق کنید مازاد را، و گاهی وقتا لقمه دهانش هم آدم به دیگران ایثار کنه چقدر قشنگه. ای اصلا این شعار مخالف انفاق و ایثاره. ای گفتیم زیرا به این شعار رو زدیم که انشاءالله تو جامعه ما دیگه کسی اینجوری به کار نبره این ادبیات رو. شعار دیگری رو سعی کردیم زیرابش رو بزنیم که گفتن از دری که فقر بیاد از اون در دیگه ایمان میره. گفتیم چه بسا از دری که ثروت اومده از در دیگه ایمان رفت.
بله بله،
چون من آمار نگرفتم ولی بارها گفتیم آمار کم ایمان ها تو ثروتمندا خیلی بیشتر از کم ایمان ها تو فقراست. چون فقیر لااقل پول نداره خدا رو داره. بعضی از ثروتمندا که پول دارن خدا رو ندارن که. اینم زیاد شو زدیم. این چنین نیست که. بله پیغمبر فرمودن الفقر کادن یکون کفرا، اما منظور پیغمبر این نبوده که هر فقری ایمان رو بیرون میبره. نه، اینم یک شعار غلط دیگه ایه که فکر کنیم که اگر نشستیم، انشالله این عزیز منظورشون این نبوده، اگر نشستیم صبح تا شب سر سجاده و خواستیم هی نماز مستحبی و عبادت مستحبی انجام بدیم آخرت خودمون رو آباد کرد. نخیر، اینجوری نیست. بهترین عبادت کسب رزق و روزی حلاله. بارها گفتیم اگر عبادت 10 جزء داشته باشد 9 جزءش کسب روزی حلاله. یعنی اون مردی که آی شریعتی، اون مردی که برای کسب روزی حلال زن و بچهش تلاش میکنه، نه تنها داره عبادت میکنه که در روایت داریم کل مجاهد فی
سبیل الله،
داره مجاهدت میکنه. بارها گفتیم ما توی دنیا میخوام یه کاری رو خیلی ارزشمند بگیم، میگیم مدال طلا باید بهش بدیم. مدال طلای قرآن هم همینه، اجر مجاهد، اجر شهید. پس قطعا برای ضرورتهای زندگی تلاش کردن مجاهدته، عبادته. برای رفاه زن و بچه تو روایت داریم توسعه من زن و بچه بده به حد اسراف نرسه.
تو سیره نبوی و تو سیره امیرالمومنین همینطور بوده.
میگن آقا خانمی رو که از دختر خانمی رو که از خونه پدرش آوردید خونه خودتون به عنوان همسر خودتون، بعد از خونه پدرش بهتر پذیرایش کنید. توسعه بر زن و بچه هم عبادته. اگر این عزیز بزرگوار به فکر آخرته، برای زن و بچه کار کردن همون کار برای آخرته، حتی مجاهدت برای آخرته، توسعه زن و بچه هم اینجوره. این فکر غلطه که بعضیامون فکر میکنیم اگر بشینیم سر سجاده برای آخرتمون کار کنیم.
آخه وقتا اینجوری نیست، تا جای ماندگاری وقتا واقعا به خاطر آخرت نیست، از اون تنبلی و بیاری این حرفا رو میزنن. نشسته خونه مثلا تلویزیون نگاه میکنن، فوتبال نگاه میکنن، تو خونه میشینن و پشت حرف قایم میشن.
نعوذ بالله، بذارید من این روایت رو، ان شاء الله اینا نیستن، ولی برای تذکر بر بعضیا بگیم. پیغمبر 3 مرتبه فرمودن ملعونون 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 من القا کله علی الناس. از رحمت خدا به دوره و لعنت شده کسی بار زندگیشو اونزه گردن دیگران. اون مردی که خدایی نکرده بخواد تنبلی کنه تو خونه بشینه خانمش بره کار کنه، یا اون مردی که بخواد تو خونه بشینه پدر خانمش خرج زندگیشو بده، پدر خودش خرج زندگیشو بده، برادرش خرج زندگیشو بده، مادرش خرج زندگیشو بده، ای که ملعونه، ای که اصلا برای آخرتش جز لعنت کاری نکرده. اصلا پیغمبر وارد خونه شدن، 2 برادر بودن، دیدن یکی دائما داره عبادت میکنه، گفتن او داداش دیگه چه کاره؟ گفت او داره همش توی سر زمین داره کار میکنه. خب خرج زندگی شما رو کی میده؟ گفت اون برادرم که کار میکنه، ما تقسیم کار کردیم، ما عبادت کنیم او کار میکنه. پیغمبر عصبانی شدن، همین ملعونه رو اینجا فرمودن به روایتی که فهمدن ملعون کسی که بار زندگیشو به گردن دیگران بندازه. زمینی که ما میگیم اگر بارها گفتیم اگر کار توش حرم حلال رعایت بشه، ضوابط دینی رعایت بشه، برای توسعه زن و بچه باشه، زیادیش هم انفاق داده بشه، بالاترین عبادت و تجارت اخرویه. چرا فکر میکنیم اگر نشستیم تو خونه و برای زن و بچه‌مون کار نکردیم، به تعبیر شما تنبلی کردیم، بخوایم اینو بهانه کنیم که آقا قرار نیست که ما همش توی دنیا کار بکنیم، بذارید کم برای آخرت، ما با تنبلی میخوام برای آخرت تجارت کنی؟ قطعا با تنبلی تجارت کردن فکر باطل.
بسیار خوب. یادم هستی وقتی ما بحث کار رو داشتیم، بحث اشتغال بود، شما اشاره کردی برای اینکه محبوب رسول خدا بشیم بریم کار بکنیم و نشینیم در منزل و تنبلی نکنیم. بالاخره اینم نکته ایست و
انشاءالله که خدا به همه جوانها توفیق کار کردن بده. و بذار یه خاطره کوچیکی هم بگم. داشتم از آبادان میومدم به سمت اهواز، این زمین های دشت خوزستان خب خیلی حاصل خیزه.
بله.
این جوان راننده به من گفت حاجا ما ببینید حیف نیستی جوان ها اینجوریه؟ گفتم راست میگی، حیف اینه که ما برای جوان هامون کار رو فقط کار اداری مطرح کردیم. الزام میگن مشکل اشتغال داریم. اگر کار کشاورزی هم کار با عزت بدونیم، کار صنعتی هم کار با عزت بدونیم، کار خدماتی هم کار با عزت بدونیم، کار تولیدی هم کار با عزت بدونیم، همه اینا اصلا هر کاری رو با عزت بدونیم، نباید این همه مشکل کار داشته باشیم. این همه هم بستر کار داریم ولی ازش استفاده
نمیشه.
فرهنگ دین ما اینو نمیگه. پیغمبر میفرماد کار کنید، کار کنید، کار کنید، هم زندگیتون میچرخه، هم خودتون با نشاطید، هم آخرتتون آباد میشه، هم چرخ جامعتون میچرخه.
بسیار خوب. این سوال رو بشنوید، جالب ها جای مانده داره. بیننده های خوبونم بشنوید. با عرض سلام و خسته نباشید. گفتن که من خیلی برنامه‌تون رو نگاه نمی‌کنم، ولی وقتی مادرم گوش میده اینقدر صداش بلنده که من تو اتاق پای کامپیوتر هم میشنوم. ایشون گفتن من پسری 19 ساله و دانشجو هستم. زندگیم پر از فراز و نشیبه. چند ماه نمازها و مسجد میخونم، یه ماه هر روز دعای عهد میخونم، از اون طرفم بعضی از گناه‌ها رو انجام میدم. الان دیگه واقعا نمیکشم، خیلی خسته شدم، احساس میکنم یه طرف شیطان ایستاده و یه طرف هم خدا. من این وسط گیر کردم و نمیدونم کدوم طرفی باید برم. برای من انجام گناه لذتی نداره آقای ماندگاری، ولی انجام ندادنش هم سودی برام نداره. گاهی وقتا جلو خودم رو میگیرم و گناه نمی کنم، ولی بعدن به خودم میگم فکر میکنی تموم شد دیگه شیطان نمیاد سراغت؟ از اون طرف وقتی یاد حال خودم بعد از انجام گناه میفتم و پشیمون میشم. خطابم با آقای ماندگاری است که بعضی وقتا شنیدم ایشون از شهدا میگن. آقای ماندگاری به خدا شهدا رفتن جبهه، یه لحظه تیر خوردن تموم شد، دیگه فرصت پشیمون شدن نداشتن و یا فرصتی که شیطان بتونه اونها رو دوباره وسوسه کنه. کاش که خدا یه قانون میذاشت که اگه یک ماه گناه نکنید دیگه شیطان کارتون نداره. حداقل آدم امیدوار میشد، ولی الان هیچ امیدواری ندارم که گناه نکنم. راستینم بگم، بدونی تا دلتون بخواد تو پایگاه و کانون مسجد اون پست و مقام و فعالیت دارم، ولی حال روزم اینیه که براتون گفتم. خسته شدم، لطفاً کمکم کنید. بذارید تو کمک کردنتون خودم بهتون کمک بکنم. من میخوام یه جمله‌ای بگید به عنوان آخرین جمله‌ای که قراره به یه آدم گناهکار بگید، به عنوان یه تیر آخر بر که بگیره. بازم ممنون از برنامه‌تون. فقط تو رو خدا سوالم بپرسید که تو بد وضعیتی گیر کردم. بسیار بسیار ممنون از پیامتون. پاسخ های ماندگاری انشالله راهگشا خواهد. بفرمایید.
اولا من از مادر ایشون تقاضا کنم همین الان صدای تلویزیون حسابی بلند کنه تا او بیاد بشینه گوش
بده.
چون به اهل گوش کردن برنامه‌تون نیستم مگر اینکه مادرم صداشو بلند کنه. که ما ممنونیم از این مادری که قطعاً دعا کرده که پسر خوبش الحمدلله توجه به این معانی داره. از این تیکشون شروع کنم آقای شریعتی که گفتن شهدا. ببینید بعضیا فکر میکنن شهدا بی حساب کتاب رزق شهادت بهشون داده شد. من حس میکنم من که تماشا چشون بودم اینو نشیدم، اینو نمیفهمم.
یعنی
اینجوری قبول ندارم.
یعنی بعضیا فکر میکنن که شهدا رفتن تیری اومد خورده بینه و شهید شدن.
نه، شهادت امتحان کلاس 12شون بود. این امتحان کلاس اول و دوم و سوم و 11 تا امتحان رو به تعبیر من دادن به اونجا رسیدن. شهدا اگه قرار بود از گناه بگذرن قشنگ گذشتن. یه وقت من به یه نامحرم نگاه نمی کنم چون شکل خوشگلی نداره. یعنی اگه قشنگ بود نگاه میکردم. این آدم از گناه دل نکنده که بگه چرا شیطان دوباره میاد. اگر واقعا اهل اینم که دیگه به نامحرم نگاه نکنم، شاید خدا دیگه وقتی امتحانم کرد دید واقعا اینجوریه که من اهل نگاه به نامحرم نیستم، دیگه امتحان به قولیشون سر راهم نمیگذره، میبرم کلاس بالاتر. شهدا از گناه گذشتن. یک، شهدا از مادر و خواهر و برادرم گذشتن. دو، بعضی هاشون از زن و بچه هم گذشتن. سه، بعضی هاشون از پست و مقامم گذشتن. چهار، چون یکی رشته 5000 تومانی نمیگیره فکر میکنه خیلی مبارزه با شیطون کرده. این رشته 5000 تومانی، رشته 5000 تومانی نگرفته که اگه 50 میلیونی گیرش اومد حتما بگیره. اینم رشته،
یعنی معلومه اونجا هم بتونه بگذره.
ولی اگر از اساسش گذشت، یعنی واقعا 50 میلیون که هیچ، 50 میلیارد هم بذارن جلوش تکونش نمیده، دیگه اینجوری امتحان نمیشه، میبرنش کلاس بالاتر. شهدا از دوستاشون هم گذشتن، از تیپشون هم گذشتن، آخرش رسید به این که بعد از جونشون بگذرن. تازه اونو پیغمبر فرمودن جهاد اصغر. آره کاری جوون خیلی سخته، اما این چنین هم نبود که شهدا از راه برسن یه تیر بخوره به بدنشون رو برن پرواز کنن برن. نه، خیلی از شهدا، من همه رو نمیگم، خیلی از شهدا یک سیر امتحانات رو پاس کردن
تا شهادت روزیشون شد،
تا شهادت رزق و روزیشون شد. ولی منم تماشاچی بودم، چرا من ندادن؟ تعارف نمی کنم، من که بارها گفتم رفتم که خار از پاکشم، محمل ز چشمم دور شد، یک لحظه من غافل شدم، 100 سال راهم دور شد. پس این چنین نیست. یک ثانیا، جوون عزیز، من به جوون عزیز عرض میکنم جهاد اکبر قطعا از جهاد اصغر سخت‌تره. برای همین پیغمبر فرمودن اگه جوونی بتونه به این نقطه برسه که در این حالی که میتونه به یک نامحرم نگاه کنه، عفت نفس پیشه کنه و رابطه‌اش با نامحرم قطع کنه، از اون شهیده هم مقامش میتونه بالاتر باشه. پس اگر میدونی هنوز توی گناه واستادی، هنوز شیطون داره با یه مدل گناه اذیت میکنه، هنوز تو از این گناه دل نکندی، صبح بر لب توبه بر کف، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید
ز استغفار
ما. اگر هنوز منو نبردن کلاس بالاتر که با کلاس بالاتر تو امتحان منو امتحانم بکنن، هنوز کلاسای پایین موندم، هنوز با گناه دارم امتحان میشم، هنوز من از این گناه ها دل نکندم. دل بکن قربونت بشم، بعد ببین میبرنت کلاس بالاتر. ما هنوز اون دلی که باید، هنوز ببخشید، بیان بچه را که میخوان از مادر، شیر مادر بگیرن، کام بچه را تلخش میکنن. ما هنوز تلخی گناه رو به کام خودمون نچشوندیم و تا عذاب گناه رو با چشم دلمون نبینیم تلخی گناه نمیاد. من بدونم تلخی عذاب گناه چقدر تو دنیا و آخرت برای من آسیب داره، همین نگاه به نامحرم که خیلی همون آلوده کرده، من بدونم چقدر برای دنیا و آخرتم آسیب داره، تلخیش وقتی به کامم تلخ بیاد دیگه سراغش نمیاد.
این اون حقیقت گناه.
اصلا منو میبرن یه کلاس بالاتر دیگه. دیگه این چیزی نیست که منو بخوان من با او اذیتم بکنن. اگر امیرالمؤمنین، نه امیرالمؤمنین، اگر تا شهدای عزیز ما رو بردن برای جانشون، امتحان با جانشون، امتحان رضا، قرآن هم خیلی قشنگه، پله پله میگه دیگه. برای حضرت ابراهیم هم تو پله پله بود، هر امتحانی رو که پاس کرد بردنش امتحان بعدی، بردنش امتحان بعدی، بردنش امتحان بعدی. اگه ما تو امتحان هنوز توی برخورده با گناه گیر کردیم، یک کلمه چونشون یه جمله میخواست، قربونت بشم هنوز از گناه دل نکندی. ای یک دله یه صد دله،
دل یک دله،
دل یک دله کن، مهر هر چه گناه هست دل خود یله کن، یک دم تو ز اخلاص بیا در بر ما، گر کام تو بر نیامد اون گر
گله کن.
اونجا ببین اصلا ببرند تو کلاسای بالاتر چه کاری باید بکنن، چقدر قشنگ.
پس حاجای ماندگاری تلویحا میشه گفتش که ایشون که یک گارانتی خواسته بوده به اصطلاح خودمون در برابر شیطان، این که یک ضمانت نامه ای باشد که دیگه شیطان به سراغش نیاد، میگفت یه قانون خداوند متعال بذاره که اگر یک ماه گناه نکردی دیگه شیطان باهاتون کاری نداشته باشه. پس میشود اگر ما واقعا یک امتحانی رو به معنای واقعی کلمه پاس کردیم و گذروندیم، دیگه شیطان به سراغمون
نمیاد. نمیخواد شریعت یک گناه رو درست من ترک کنم، چون این وقت گناه رو من به رو دروسی ترک میکنم، یه وقت گناه رو، چون هنوز گناه گنده تر از این رو متوقعم بیاد، این که خب ببخشید زیبا نیست، زیبا تر از این بیاد،
یعنی یک انزجار قلبی،
انزجار
به معنای واقعی
بدم بیاد. امام سجاد با گریه میگه سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، این حب گناه از دل من باید بره بیرون. از حرف زدن با نامحرم نباید من لذت ببرم، از نگاه به نامحرم نباید لذت ببرم. این حب به گناه بره بیرون از دلم،
یه پله ما رفتیم
بعد ببین چه چیزایی به دلت بدن، چه گارانتی بهت بدن. به قول خودش راست میگه، هنوز بین خدا و شیطان واسطادم، تو برو تو بغل خدا و روی یک راهش هم نماز شب آشد.
نماز شب،
نماز شب. من به جوون میگم، به خیلی از جوونا میگم، جوونه تو حرم ماموز اومد اشکیخ، گفتم قربونت بشم 10 دقیقه قبل از اذان صبح فقط بلند شو، صورت تو رو خاک بگو خدا اگه من مواظب نباشه شیطان میبره، بیا تو بغلم کن شیطان نبره منو. به امام زمان بگیم، صاحبمونه دیگه، یا ما رو بغل کن دیگه. خدا رحمت کنه که از شهدای عزیز عاشق عبدالله ثابت رحمت الله علیه به امام زمان گفت آقا اگه تو منو نخری شیطان میخره، بیا با همه کاستیام تو بخر، تو منو تحت تکفل خودت بگیر. باور کنید اینجوری بگیم، امام زمانی که شهدا رو تربیت کرده بازنشسته نشده، دنبال کسی میگرده که تو کلاسی ثبت نام کنه. ما ثبت نام کنیم، آغاز امامتش هم هست، دعای عهدی هم که جوان گفت ترک نکنیم 40 روز، ولی با عشق بخونیم، با اعتقاد بخونیم، با عشق بخونیم، بعد ببینیم چه اتفاقی بیفته.
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله همه ما همیشه سمتی که حرکت میکنیم سمت خدا باشه، و انشاءالله همیشه خودمون در آغوش امن خداوند متعال به تعبیر جای ماندگاری ببینیم که دیگه اونجا شیطان هیچ راهی نخواهد داشت. پناه بر خدا. صفحه 566 مصحف شریف قروزانه امروز ماست، و چه خوب ثواب این تلاوت رو هدیه بکنیم به روح بلند همه شهدایی که امروز ازشون یاد کردیم، و همه شهدای 8 سال دفاع مقدس و انقلاب اسلامی، و به روح همه پدرها و مادران شهدا که در جمع ما نیستن. آیات پایانی سوره مبارکه قلم در سمت خدا امروز تلاوت خواهد شد، و آیات ابتدایی سوره مبارکه حاقه صفحه 566 مصحف شریف. انشاءالله برمیگردیم. دعوت میکنم که حتما بیننده بخش بعدی برنامه‌مون هم باشید، و گفتگوی ما با حاجی ماندگاری عزیز صحبت‌های خوبیشون خواهند داشت به مناسبت ایام میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية
اللهم صل على محمد وآل
ان شاء الله زندگی هممون منور به نور قرآن و اهل بیت باشه. خیلی فرصت نداریم، زمان باقی مونده رو میدیم خدمت آقای ماندگاری. رو بفرم
این صفحه قاعده اسلو توضیح میده.
بله،
اونایی که خیلی ناراحتن از این که بی خداها خیلی وضع خوبی دارن، شاید قاعده استدراج باشه.
استدراج یعنی چی؟
استدراج یعنی که خدا هی بهشون میده تا مهلت رو برشون تموم کنه. هی مهلت بهشون میده تا اتمام حجت بشه. آخرش بینی برمیگردن سراغ خدا، سر اون سه تا اعتقاد، خدا و آخرت و ظرفیت سازی دنیا. ما خیلی ناراحت نباشیم چرا اونا با وجود بی خدایی خیلی دارا هستن. یک نکته. اون نکته که شما فرمودین چون فرصت خیلی کمه، در آستانه ولادت با سعادت امام رسول خوبی ها پیامبر اکرم و امام صادق علیه السلام هستیم. من هفته قبل تو حرم امام زه علیه السلام یه چیزی رو گفتم که بیایم مدیر پروژه زندگیمونو اهل بیت قرار بدیم، پیامبر و آل پیغمبر قرار بدیم. بذارید اولین مستاق شگاله توفیق بود، بعدن هم ادامه بدیم. مدیر پروژه محبوب هامونو اینا قرار بدیم. ما پیغمبر و آل پیغمبر رو دوست داریم، آیا مدیر پروژه محبوب هامون هم پیغمبر و آل پیغمبره؟ یعنی چی؟ یعنی آیا دوست داریم آنچه را که اینها دوست دارند؟ اگر همه دوست داشتنی های ما مدیرش، کنترل کنندش و سامان دهندش پیغمبر و آل پیغمبر باشن خیلی خوبه.
محبوب هامون یکی میشن.
محبوب هامون با پیغمبر یکی بشه. ولی من پیغمبر رو دوست دارم که وقتا یک چیز ضد پیغمبرم شاید تو زندگیم دوست داشته باشم. که این عدم تجانس پدر منو در میاره، بعدها فرصت نیست. یه مصداق کوچولو میخوام بگم. پیغمبر شاد کردن همدیگه رو خیلی دوست داشتن. ایام ولادت پیغمبر نزدیکه، بیاین هر کلاسی هم 30 تا بچه ها تو کلاس هم متوسط.
بله.
یک نفر از اون کلاس، پدر بزرگوار یکی از دانش آموزا، روز ولادت وجود نازنین پیغمبر یا روز قبلش، روز ولادت که تعطیله،
بله،
روز قبلش یا روز بعدش، یه جعبه شیرینی که 30 تا دونه شیرینی توش باشه بگیرن بدن دست پسر گلشون، دست دختر گلشون، بگن چون پیغمبر خوبی ها شاد کردن دیگران رو، شیرین کردن کام دیگران رو دوست داره، ما میخوام یک اقدام عملی در جهت اعلام دوستیمون نسبت به پیغمبر انجام بده.
چه خوب، خیلی خوبه.
ولادت پیغمبر همه کون و مکان شادن. مردم ما جدا مرحبا، تو عزاداری سنگ تموم گذاشتن، تو شادی های اهل بیت هم بیام سنگ تموم بذار.
یعنی پدرها و مادرها به مناسبت میلاد پیغمبر یه جعبه شیرینی بخرن برای بچه‌هاشون ببرن مدرسه.
یه جعبه شیرینی نمیخوادم خیلی تجملاتی باشه، در حد خیلی فقط برای شیرین کردن کام بچه‌ها. از هر 30 نفر یه پدر مادر، که البته بعضی نگن آقا نداریم گرفتاریم، تو هر کلاسی یه نفر هست که اونایی هم که کمتر دارن تو خونه خودشون در حد یه جعبه شیرینی بیارن، کام خانواده رو شیرین کنن.
اونایی هم که مثلا بچه مدرسه ای ندارن،
به نیت این که پیغمبر رو شاد کنن و به نیت این که حتی شاید بچه ندارن، خدا بچه بهشون بده،
انشاءالله.
بچه مرسی هم ندارن، خدا انشاءالله چند تا بچه دیگه بهشون بده که مرسی هم داشته باشن. بیاییم این عمل رو انجام بدیم. عیدی میخوام بدیم تو این ایام به بچه هم بدیم، شاد میخوام بکنیم تو این ایام، حتی کارگرهایی که در اطراف زندگی ما هستن میخوام شادشون کنیم تو طول سال به مناسبت ولادت پیغمبر. به اینها یه عیدی بدیم، یه هدیه‌ای بدیم، شاگردمونه به شاگردامون، زیر دستمونه به زیر دستامون. بیایم این شاد کردن دیگران رو که از سنت‌های زیبای وجود نازنین پیغمبره و پیغمبر خدا خیلی دوست دارن، در این ایام انشالله انجام بدیم و البته اعلام هم بکنیم، چون میخوان تبلیغ کنیم. برنامه قشنگ سمت خدا میخواد این کار قشنگ رو تبلیغ بکنه. پدر مادر یه پیامک بدن، ریا هم نمیشه که آقا ما در اصفهان، در مشهد، در شیراز، در بندرعباس، ارومیه، اردبیل، ما این یک
اسم شهر و مدرسه رو بنویسن برام پیامک بکنن
تا یه تبلیغ قشنگ
انشالله بشه. و به یک آمار بالایی هم برسیم دیگه انشالله. من قول به تو میدم
همچنان که ایرانی ها تو همه جا سنگ تمام گذاشتن، تو این سنت زیبا هم انشالله سنگ تمام میگذارن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. چه بهانه بهتر از میلاد نبی مکرم اسلام و میلاد امام صادق علیه السلام. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. حالا شما در مورد این تر بعد ها هم با بیننده های خوبمون صحبت خواهیم که وقتمون تموم شده. حاج ماندگاری دعا بکنم و همه ما آمین بگیم ان شاء الله.
خدایا به همه ما مثل اون پزشک محترم دغدغه دیندار کردن دیگران و پاسخگویی به دیانت مشکلات دیگران رو عنایت بفرما.
الهی آمین.
خدایا به همه ماها توفیق کار کردن عنایت بفرما و به ما توفیقی بده که پشت کارهای مذهبی برای فرار کردن از کار قایم
نشیم.
واقعا کار کردن رو یک عبادت بدونیم. به همه ما و این جوان عزیزی که سوال کرد توفیق گناه نکردن رو عنایت بفرما. که وجود نازنین امام سجاد عرض کردم، خدایا سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی واجمع بینی و بین المصطفی. خدای بین ما و پیغمبر جمع کن، یعنی ما رو زیر پرچم پیغمبر قرار بده. اون گفتم بریم تو آغوش امام زمان ان شاء الله. خدای همه مریض ها رو شفا عنایت بفرما، گرفتار ها رو رفع گرفتاری بفرما، به بی اولاد ها اولاد، به کم اولاد ها اولاد بیشتر،
اونایی
که مریض ها شفا، به اونهایی که مشکل ازدواج دارن مشکل ازدواجشون حل بفرما، فرج آقامون رو هم نزدیک بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون از توجهتون. شنبه شروع به حضور امیر باقری خدمتتون خواهیم رسید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهر. متشکرم حاج مانده برای از
که جز تو ندیده ز غم چه کشیده به این عالم، یک دم بنگر حال زار مرا، بیقرار مرا، تمام امیدم تو صبح سپیدم، ز نرگس چشمم ببین چه کشیدم. یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح. یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح. ذریح تو و قلب سنگی و خوابم، بده تو جوابم، مکن تو عتابم که من خامم. شبانگاهان در نماز شب خود، به ذکر لب خود، به تاب و تب خود، به برنامم. بیا یک دم در برم بنشین، ای غریب غمین، از تو غافل و دورم، که راهی گورم، تو سنگ صبورم، به دادم رم.